بازدید نشه و اگر سینوس هایشان درگیر شده و به اصطلاح دچار مشکل شده، نقطه که اینجا هست همیشه به فکر عفونت و میکروب نباشن، اونمو حساسیت ها به هر به گل و گیا یا هر چیز دیگه فصلی باشه، گرد و خاک باشه، آره او آلرژی ها هم میتونه باعث سینوزیت شوه. و برای همین من اینجا نقطه که مد نظر ما است برای مردم، برای همکاران عزیز ما، پزشکای معالج، دکترای معالج، ما همیشه سینوزیت ها رو نرویم برش آنتی بیوتیک و خوش کننده و آنتی بیوتیک نتیم. بسیار وقتا سینوزیت ها با داروهای ضد آلرژی، ضد حساسیت، با مراقبت ها، با شستشوی مناسب کنترل میشه. ما سری نریم برای مریض آنتی بیوتیک و خوش کننده و چرک خوش کن تجویز نکنیم.
او اگر هم باشه راه حلای بعدی باید باشه.
آره، مگر اینکه ما واقعا مطمئن شویم که یک عامل عفونی و میکروبی اینجا آمده. من علایم فقط ذکر بکنم با توجه به زمانی که داریم که تقریبا برای شنونده عزیزم قابل توجه باشه. به هر حال وقتی ما سینوزیت مزمن داریم، ترشحات غلیظ و تقریبا تغییر رنگ یافته ممکنه که ایجاد شوه از بینی، از قسمت داخلی حلق ما، از او داخل حلق ما ممکنه ما یک ترشحاتی را داشته باشیم که غیر طبیعی باشه. بسته شدن بینی و بند آمدن بینی، انسداد بینی، ای هم میتونه یک علامت باشه. درد و حساسیت و تورم،
بله،
این میتونه روی گونه ها باشه، روی پیشانی باشه و حتی مثلا در قسمت های دیگه از نواحی نزدیکی به گوش هم این محسوس باشه. پس درد، حساسیت به این معنی که ما وقت فشار بدیم یک درد را در عمق استخوان صورت
درست.
خود یا پیشانی خود حس میکنیم
درست.
و ورم و تورمی که این دوست ما هم اشاره کرده
درست. یکی گفتن در یک طرف سر است، آیا نشانه خاصی است یا نه؟ اتفاق
نه، اما یک سینوزیت درگیر است. اگه سینوزیت باشه کاهش حس بویایی و چشایی هم ما در سینوزی ها داریم
که گفتن اینا.
بله بله، معمولا هم در بزرگسالان است، در اطفال ما علامت نداریم و کمتر دیده میشه. در کودکان به خاطر سینوزی سرفه ممکنه ما زیاد داشته باشیم. گوش درد هم میتونه جز نشانه های سینوزیت باشه. درد در قسمت بالای فک ما و حتی دندان های ما میتونه به خاطر سینوزیت باشه. سرفه ها میتونه به خاطر سینوزیت باشه، یک سینوزیتی که کهنه شده، مزمن شده میتونه باشه. مخصوصا در شب ها وقتی میخوایم بخوابیم این سرفه ها تشدید میشه. اینا میتونه نشانه ها باشه. گلو درد هم حتی میتونه همراه با سینوزیت باشه. تنفس بدبو، گاهی وقتی مریض میای میگه من نفسم یک بوی بد را حس میکنم وقتی نفس دارم، این هم میتونه یک نشانه از سینوزیت باشه.
بله.
و احساس خستگی و به اصطلاح او حساسیت های کلی را میتونه وجود داشته باشه. با توجه به این مسائل یک نکته را من اشاره بکنم که سینوزیت مزمن تب نداره. سینوزیت حاد، اکیوت سینوزایتیس یا سینوزیت حاد و خیلی شدید او تب داره، اما سینوزیت مزمن معمولا تب نداره. سردرد داره، یه علایمی که اشاره کردیم، تورم و مستوج شدن بینی و سرفه و خیلی از چیزهای دیگه که ممکنه یکی از اینها یا تعدادی از اینها را داشته باشه در سینوزیت مزمن ما داریم.
این تب منشأ عفونی میتونه داشته باشه؟
بله، اگر ما با سینوزیت ها تب داشته باشیم دیگه میتونه علتش عفونی باشه، که باز شایع‌ترین عامل عفونی ویروس ها هستن.
بله.
چرا من باز تاکید میکنم که
بازم او چر خوش کن یا آنتی بیوتیک داده نشه؟
آفرین،
این ما کم کم
بله. دکتر نه خواهش میخوایم بگویم که باز شاید ترین علت عفونی ویروس ها هستن، باکتری ها کمتر سهم دارن.
درست.
تمام اینا رو من گفتم، ان شاء الله شنونده عزیز ما باید مراقبت های لازم رو بکنه. مراقبت برای سینوزیت مزمن بسیار مهم است. مایعات گرم باید بخوره، سرد و گرم نشوه.
بله.
باید حفاظت لازم از دهان و بینی خود داشته باشه. باید در هوای سرد وقتی قرار میگیره حتما باید پیشانی و صورت خود رو بپوشونه.
این نکته مهم بود. پس هوای بله. سرد و وزش باد سرد میتونه تشدید
میکنه، تحریک میکنه. بله. علائم اینا رو باید رعایت کنه. عوامل محرک و تحریک کننده را، چی خوراکی باشه چی محیطی باشه، اینا رو شناسایی بکنه که چی چیزی باعث تشدید علائمش میتونه شوه. اینم بسیار مهم است. و دوم، شستشو با سرم نمکی یا مثلا آب جوش شیرگرم یا گلرم. اگر با یک مقدار بسیار کم نمک داخلش بریزن، شستشوی بینی و حلق به طور منظم، حتی میگن این شستشوها مثل مسواک زدن، باید چند نوبت در روز عادت شوه. برای شستشو این میتونه بسیار کمک بکنه. بخور یا بخار آب معمولی هم میتونه برای سینوزیت مزمن مؤثر باشه. و باز هم اگر بسیار شدید باشه، مثل این شنونده عزیز که چشمش ورم کرده، متورم شده، یه سیبویایی خود از دست داده، این حتما باید پیش یک دکتر معالج مراجعه بکنه که دواها و داروهای مناسب دریافت بکنه.
و در یک کلام وراثتی هم میتونه باشه سینوزیت؟
میتونه که زمین ساز این مسئله باشه. ما دیدیم که در بعضی از خانواده ها چیزه. من یک جمله هم آقای مجاز اضافه بکنم که این سینوزیت که شناخته شده است علائمش هم تقریبا تیپیک است.
بله.
عمده ترین علت میتونه باشه برای سردردهای یک طرفه سر، با سایر علل هم با نظر دکتر توجه بکنن. این بحثش وقتش نیست که میتونه سردردهای تنشی باشه، ولی او فقط سردرد است، ورم و چیزها را نداریم.
تشکر از شما دکتر صبیح احمدی، شما پزشک ما را از زنده با زندگی میشنیدین. فردا در برنامه زنده با زندگی از الگوی زندگی مشترک گپ میزنیم.
دیگه فرصتی نیست. سپاس از همراهی شما و خدا یارتان.
خدا حافظ شما.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. یک عضو ارشد دولت طالبان گفت این دولت برنامه‌های زیادی برای بازسازی افغانستان دارد و تلاش می‌کند تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفت حکومت آماده همکاری با مردم است و تلاش دارد تا مردم در امنیت و آرامش زندگی داشته باشند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می گذرد و در این مدت وضعیت اقتصادی مردم به شدت رو به وخامت گراییده است. در این مدت به دلایل مختلف از جمله مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور، بیکار شدن هزاران شهروند به دلیل سقوط حکومت پیشین و مسائل دیگر، بیشتر مردم در فقر زندگی می‌کنند. این مشکلات و مسائل دیگر باعث شده تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در بسیاری از نقاط افغانستان متوقف شوند. حدود 4 میلیون طفل در افغانستان با سوء تغذیه مواجه هستند و این اطفال نیاز به کمک‌های فوری بشر دوستانه دارند. سازمان جهانی غذا در بخش آسیا در گزارش اعلام کرد حدود 4 میلیون طفل در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند و این رقم هر روز در حال افزایش است. این در حالی است که 4 ماه پیش در اوایل حاکمیت طالبان بر افغانستان، این سازمان تعداد اطفال مبتلا با سوء تغذیه افغانستان را 1 میلیون تن اعلام کرده بود. کمیته بین المللی نجات IRC نیز چندی پیش گفته بود که 3.1 میلیون طفل در افغانستان در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل هم ماه پیش برای نجات جان میلیون‌ها طفل در افغانستان فراخوانی را برای کمک راه اندازی کرده بود. یونیسف در اعلامیه خود گفته بود 2 میلیارد دلار نیاز است تا از فروپاشی نظام بهداشت، غذا، آموزش و سایر خدمات اجتماعی برای اطفال و خانواده ها در افغانستان جلوگیری شود. فرمانده پلیس ولایت ننگرهار مدعی شد با تلاش نیروهای امنیتی طالبان وضعیت امنیتی شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت روز به روز بهتر می شود. مولوی ندا محمد ندیم فرمانده پلیس ولایت ننگرهار روز سه‌شنبه در دیدار با برخی از صرافان این ولایت از تأمین امنیت جان و مالشان اطمینان داد. او افزود که با تلاش‌های نیروهای امنیتی حکومت طالبان وضعیت امنیت در شهر جلال‌آباد روز به روز بهتر می‌شود و میزان جرم‌ها در حال کاهش است. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل یک صراف در ولایت ننگرهار بعد از روبوده شدن به قتل رسید. بعد از آن حادثه صرافان ننگرهار به نشانه اعتراض مراکز فعالیت خود را بستند. بعد از این حادثه مقامات امنیتی در ننگرهار اعلام کردند که در عملیات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 3 تن از آدمربایان کشته و 2 تن از آنها هم توقیف شدند. سفارت افغانستان در ایتالیا از درگیری سفیر معرفی شده گروه طالبان با سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در ایتالیا خبر داد. این سفارت نوشته است که دیروز 14 جدی محمد فهیم کشاف کارمند پیشین سفارت افغانستان در ایتالیا که از طرف گروه طالبان به عنوان سفیر در ایتالیا گماشته شده است بدون اجازه وارد سفارت شده و با سفیر حکومت پیشین درگیر شده است. سفیر حکومت پیشین افغانستان با نگهبانان ایتالیایی سفارت خبر داده و کشاف را از سفارت افغانستان در ایتالیا بیرون کرده است. سفارت افغانستان که این حمله را یک اقدام غیرقانونی می‌خواند می‌گوید که به شخص سفیر هیچ آسیبی نرسیده است. گفته می‌شود که تاکنون تنها سفارت افغانستان در پاکستان در اختیار گروه طالبان قرار دارد و کشورهای دیگر تاکنون سفارت‌های افغانستان را در اختیار این گروه قرار نداده است. زندانیان زندان تخار نسبت به عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان اعتراض کردند. جزئیات را از همکارم سمیع‌الله خاوری بشنوید.
محبوسین زندان تخار میگویند به اتهام جرم‌های جنایی از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده‌اند، اما با گذشت بیش از 1 ماه هنوز بی سرنوشت در زندان این ولایت به سر میبرند. غیاث یکی از زندانیان در محبس تخار است. او میگوید در جاده‌های شهر چوب‌های خشک شده را گرد آوری میکرد تا اینکه با آن نان بپزد و به فروش برساند، اما توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده و تا اکنون هیچ کسی از زندانی شدن او اطلاعی ندارند، حتی خانواده‌اش.
چون میچندیم خاطر اینکه 4 زمان پختن سر چاک سودا کردم، موزه دو گرفت اور زنم جان دختر، نه خانم خبر داره، هیچ چیز خبر، هیچ نه پارچه
محمد نبی یکی دیگر از محبوسین زندان تخار میگوید 7 نفر از یک خانواده را به جرم قتل اینجا آوردند و 40 روز می شود در محبس این ولایت زندانی هستند. او میگوید از یک خانواده 7 نفر اینجا زندانی هستیم، در حالی که زن و خانواده ما در این فصل سرما بی سرپرست می باشند.
ما 7 نفر را گرفتار در 40 روز شده که همین محبس شهر کنه، همون طرف که سر ما ادعا کرده 1 نفر کشته شده، خودش کشته، کسی دیگه کشته. ما 7 نفر از یک خانواده آورده در اینجا، زن به سرپرست، خانه به سرپرست، در یک کوهستان زندگی میکنیم که زیر برف و باران است. فعلا 7 خانواده به سرپرست است. 3 دفعه ما عریضه کردیم، عریضه ما باختاس نمیشه. مردکه یک نفر کشته، خودش در شهر گشته است.
عبدالکریم مرد 65 ساله‌ای که در گوشه ی زندان تخار به فکر فرو رفته است. او میگوید پسرش در حکومت گذشته زندانی بود و بعد از پیروزی امارت اسلامی او آزاد شد و سپس خانومش را به قتل رساند. اکنون این پدر به دلیل جرم پسرش از 1 ماه بعد این سو در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. عبدالکریم با چشمانی پر از اشک حکایت می‌کند که مریض است. او میگوید نمیتواند به جرم پسرش در پشت میله‌های زندان باشد. او میگوید پسرم را گرفتار نموده تیرباران کنید یا هم حلق‌آویز نمایید، اما من به چه جرمی اینجا هستم؟
همی بدبخه، همی کسیبه، همره بشریت ببرن، بدار آوزان کنین، بهتر بران کنین، به همره خدا، به همره شریعت، به همره قرآن فاک. ما چی جرم دارم؟ ما مریض هستم، 65 سال هستم.
در حال حاضر 73 تن به شمول 4 خانم در معبس تخار زندانی هستند که به گفته مسئولان زندان تخار تمام زندانیان غیر سیاسی بوده و به اتهام جرمهای جنایی توقیف شده اند. قارین قیبولا معاون زندان تخار میگوید تمام زندانیان توقیفی هستند و تا اکنون محکمه ولایت تخار کارش را در مورد بررسی پرونده این زندانی ها شروع نکرده است.
اکثرا جرمای جنایی هستند. اینجا تقریبا 73 نفر ما توقیفی داریم. تا هنوز محکمه کار خود آغاز نکردن. بنامه محبوس نیستن ولی همه ایشان توقیفی هستند. از جمله از اونا 73 نفر 4 نفر زن هستند. سبقه اوناس هستند.
در همین حال یک هیئت از مرکز به منظور رسیدگی به مشکلات زندانیان تخار وارد این ولایت شده است. این هیئت در دیدار با زندانیان تخار میگوید به زودی کار بررسی پرونده هاشان از سوی محاکم این ولایت آغاز می شود. عبدالفتاح مسئول ارتباطات و هماهنگی محابس ولایات در خصوص زندانیان تخار وعده سپرد که کار بررسی پرونده ها به زودی از سوی محکمه این ولایت آغاز می شود و آنانی که جرمشان ثابت نشود آزاد شده و دوباره به خانه هاشان برمیگردند. با پیروزی امارت اسلامی تمام زندانیان حکومت گذشته رها شده اند. برخی باشندگان این ولایت میگویند مجرمین متکرر و خطرناک در میان زندانیان وجود داشت که باید رها نمی شدند. اما مسئولان حکومت محلی تخار میگویند در صورت درج شکایت آماده هستند تا افراد مجرم را دوباره بازداشت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها از مسدود شدن شاهراه سالنگ بروی تمامی موترهای باربری و مسافربری خبر داد. عبیدالله عبید گفت شاهراه سالنگ شامگاه روز سه‌شنبه بروی تمامی موترهای باربری و مسافربری بسته شد. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها علت مسدود شدن این شاهراه را بارش برف عنوان کرد. مسئولان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها ضخامت برف در این شاهراه را 1 متر اعلام کرده بودند. وزارت امور خارجه ایران ترور سردار سلیمانی را مصداق بارز تروریسم دولتی دانست. وزارت امور خارجه ایران دیروز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت ترور سردار سلیمانی فقط مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض اصول بدیهی حقوق بین الملل نبود، بلکه نشان داد آمریکا می تواند جنایتی را مرتکب شود اما کنترل پیامدهای آن در اختیار او نخواهد بود. وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد خلای این عقلانیت عامل بنیادین افول آمریکاست. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت قاتلان سردار شهید سلیمانی فکر کردند با ترور او پیروز شدند اما نمی‌دانند آنها در امان نخواهند بود. سردار سرتیب اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه‌شنبه اظهار کرد ترامپ جنایتکار و همکاران پیدا و پنهان او مانند پومپئو برای ما شناخته شده هستند و آنها زیر ذره‌بین تمام آزادگان جهان هستند و ایمن نخواهند بود. قاهانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت خروج شما جزء برنامه ما بود. امروز بالاتر از خروج برای شما اتفاق افتاده و شما اخراج شده اید و مردم شریف عراق و مقاومت حضور همین 2000 نفری باقی مانده از شما را هم تحمل نخواهند کرد. و تاکید کرد ما به سبک خودمان و نه به سبک جنایتکاران عالم انتقام خواهیم گرفت. نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی در مصاحبه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا همچنان بزرگترین مانع بر سر راه مذاکرات است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در مصاحبه با العربیه اعلام کرد که در مذاکرات جاری نیاز است بر موضوع لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمرکز شود، زیرا هنوز بزرگترین و پیچیده‌ترین مانع بر سر راه مذاکرات این مسئله است. او در ادامه از این که طرف‌های اروپایی در جدیت ایران در مذاکرات شک دارند ابراز شگفتی کرده و این شک را بدبینی غربی‌ها علیه ایران خواند و تأکید کرد که مذاکرات آسان نیست اما پیشرفت می‌کند. اولیانوف که نقش یک میانجی غیررسمی بین تهران و واشنگتن را بازی می‌کند، صبح دیروز به طور جداگانه با هیئت‌های ایرانی و سپس آمریکایی دیدار کرد. و دور هشتم مذاکرات ویانا دیروز نیز با برگزاری دیدارهای دو و چند جانبه میان هیئت‌های شرکت کننده در گفتگوها ادامه یافت. در ادامه دیدارهای صورت گرفته با طرف‌های برجام، جلسات جداگانه میان علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و همچنین مذاکره کنندگان ارشد چین و روسیه برگزار شد. همچنین مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی در جلسه مشترک با رئیس هیئت مذاکره کننده ایران دیدار و گفتگو کردند. گفتگوها قرار است امروز نیز در سطوح و فرمت‌های مختلف ادامه یابد. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران از دوشنبه هفته گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه امریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات امریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت کابل روز خوبی داشته باشید.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یک یک شما سروران گرامی، از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری. از یک یک شما سروران گرامی تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند و خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش می کنید بسیار سپاسگزاریم. دعوت می کنم که همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. شنونده محترمی پرسیدند آیا معاد جسمانی است؟ و برادر بزرگواری هم فرمودند هر چی که میخوانم از یادم میرود، باید چیکار کنم تا حافظه قوی داشته باشم؟ آیا در اسلام راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری.
تشکر میکنیم از همه عزیزانی که لطف دارن با برنامه خودشان پیامک میزنند و هر روز همراهی میکنند این برنامه را. دو شماره پیامک برنامه را خدمت شما اعلام میکنم. 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بسیار خوشحال میشیم که شما هم پیامک بزنید. اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید، پرسان بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند آیا معاد جسمانی است و گفتند که در این باره بیشتر توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از کنم که نظر ما همینه که معاد جسمانی است. ما هم دلایل عقلی داریم بر این مطلب که معاد جسمانی است. گرچه خب بعضی از حکما گفتن که ما دلیل عقلی نداریم. مثلا مرحوم خواجه در تجرید می‌فرمایند که والجسمانی و ضروری من دین محمد صلی الله علیه و آله سلم. جسمانی بودن معاد در دین پیامبر بدیهی است. یا نقل شده که مثلا ولی سینا میگن که خب ما باشیم قرآن حتما معاد جسمانی است، گرچه ممکنه برهان عقلی ما نداشته باشیم. ولی به نظر بنده میشه برهان عقلی هم اقامه کرد. مثلا فرض بفرمایید خود کلمه معاد را اگه ما تحلیل بکنیم، در صورت کلمه معاد که هم در روایات اومده، هم خب ما معاد میگیم دیگه، معاد در صورتی، حالا اونا میگن معاد روحانی، اگر معاد رو ما قبول داشته باشیم حتما باید جسمانی باشه، چون معاد روحانی اصلا معقول نیست، چون روح رفت و برگشت نداره، مکان نداره، همیشه هست و همه جا هست. چون روح مجرده دیگه بری از زمان و مکانه، خارج از زمان و مکانه، برای من معقول نیست که بگیم که روح رفت، روح برگشت. کجا رفت؟ روح که مجرده. همین که میگیم معاد، در صورتی معاد صحیحه که جسم باشه. بله، جسم که در دنیا انسان داشت با مرگش میره، متلاشی میشه، نابود میشه، در قیامت دوباره باز میاد. به عبارت دیگه در دنیا وقتی انسان میمیره، روح از بدن جدا میشه، بدن میره سراغ کارش، روح هم میره سراغ کارش، بدن متلاشی میشه و از بین میره، روح هم که در عالم برزخ و عالم بعدی. در قیامت دوباره باز ارتباط بین روح و بدن برقرار میشه، باز دوباره اون اشراق بین روح و بدن حاصل میشه و روح با بدنی در قیامت محشور خواهد شد و به زندگیش در اون نشأه با خصوصیات و شرط اون نشأه ها، نه خصوصیات دنیا. خب اون چی که در آخرت هست میلیون ها بار از اون چی که در دنیا هست شدت وجودش بیشتره. جسم هم که ما اونجا میگیم، نه این جسمی که با همین خصوصیات و با همین محدودیت ها و نقایصی که در دنیا داره، ولی به هر حال جسم. پس خود تحلیل این کلمه معاد در صورتی کلمه معاد درسته که معاد جسمانی باشه. دو، تمام براهینی که ما بر اصل اثبات معاد اقامه میکنیم، مثل برهان حکمت، برهان رحمت، برهان از خودم حرکت جوهر، هر کدام از برهان هایی که ما اقامه میکنیم در صورتی کامله که معاد جسمانی باشه. چون آیا رحمت خداوند وقتی که انسان هم جسم داشته باشه هم روح، بیشتر سعی رحمت بیشتر محقق میشه، یا زمانی که فقط انسان روح داشته باشه؟ وقتی روح باشه از خیلی از نعمت انسان محروم میشه دیگه.
خوردن و آشامیدن و نکاح و چیز از این قبیل خود از بین میره دیگه. پس رحمت خداوند، رحمت واسعه خداوند متعال زمانی تحقق پیدا خواهد کرد، چون برهان اینه که در دنیا رحمت خدا محقق نمیشود، پس باید عالم دیگری باشد که محقق بشه. خب سوال اینه که اون رحمت چطور محقق میشه؟ جسم و روح با هم باشن یا فقط روح باشه؟ 8-9 طایفه از آیات قرآن با صراحت بر جسمانی بودن ما دلالت دارن. اون آیاتی از خوردن و آشامیدن در بهشت یا جهنم حکایت دارن و رحمت خیر مما یشتهون مثلا فرض کنید، یا اینکه وفاکهت مما یتخیلون و چیز از این قبیل. اینا در صورتی درسته که جسم باشه، چون روح انسان با لحم تیر یا فواکه و اینها سرکاری نداره. روح میوه نمیخواد، گوش نمیخواد، نمیدونم چیز نمیخواد. همطور آیاتی که در جواب انکار منکرین معاد اومده بر جسمانی بودن معاد دلالت داره، چون منکرین معاد معاد روحانی رو که انکار نمی کردن، گفتن من یحیی هذه العظام، این استخون رو کی میتونه دوباره زنده بکنه؟ نمی گفتن روح انسان دوباره برمیگرده. قرآن نمی فرماید مگر بناست که این استخوان زنده بشه، نه روحی که بناست برگرده. نمی فرماید قل یحییها زنده میکنند الذی انشأها اول مره، همون کسی که اولین بار خلقه، همین استخوان رو زنده میکنه. پس این استخوان هست و تمام اون آیاتی که یا مثلا ای حسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، خیال میکنه ما استخوان رو جمع نمیکنیم، چرا؟ حتی اون خصوص سر انگشت رو هم ما مثل اولش تنظیم میکنیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
همچنان همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان را در کنار خود داریم. برادر بزرگواری پیامک زدن و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم فرمودند هرچی که میخوانم از یادم میرود، چه کار کنم تا حافظه من قوی شود؟ آیا در اسلام راهکاری برای این موضوع وجود دارد یا خیر؟ میشنویم پاسخشان را از زبان استاد رضا محمدی.
علتش ضعف حافظه هست و تقویت نکردن حافظه و تمرین ممارست نداشتن هست. یه انسان اولا حافظش رو تقویت کنه و ثانیاً اون چی که در حفظ داره رو بازگو کنه، مباحثه بکنه، تکرار بکنه. این که اون چی که یاد گرفته رو نمیتونه بازگو کنه، چون اون کیفیت یادگیری کامل نیست، یادگیری مراحلی داره. آخرین مرحلش که حالا از اون اول شروع میشه تا به مرحله که مرحله شاید ششم هفتم باشه، آخرین مرحله یادگیری اینه که انسان توان تدریس اون کار رو داشته باشه. اگه تونست به وضوح تدریس بکنه، معلومه که یادگیریش چی بوده؟ کامل بوده. بالاخره بله، بعضی چیزا میدونن، اولا ضعیف میدونن، کامل نمیدونن. اونم که کامل میدونن، قدرت بیانشو ندارن، قدرت تدریسشو ندارن، معلومه یادگیری کامل نبوده. برای تقویت حافظه هم خب تو روایات ما فراوان نقل شده، مثلا فرض کنید که خوردن مویز در ناشتا، 21 دونه مویز مثلا قرمز سفارش شده، خوردن اون دست گوشت، چی میگن، دست گوسفند سردست، اون مثلا سفارش شده تو روایات ما، عدس مثلا تو روایات سفارش شده، کندر سفارش شده، خوندن این دعا سبحان من لا یعتلی علی اهل مملکته بعد از نماز خیلی سفارش شده و خیلی اثر عجیبی داره این دعا. بعد از هر نماز واجب انسان دعا رو بخونه، سبحان من لا یعتلی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، تا آخرش مفاتین هست و همون بخش ترغیبات عام اومده. اما بعضی از چیزهایی که باعث باز این میشه انسان فراموش نکنه و حافظش قوی بشه، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن ثلاثتون یذهبن النسیان، سه چیز فراموشی از بین میبره، و یحدثن الذکر یا ذکر، باعث تقویت یادآوری و حافظه میشن. قرائت القرآن مخصوصا تو کرسی بود در بعضی از روایات داره. نفس قرائت قرآن باعث میشه انسان حافظش قوی بشه و یادآوریش خوب بشه و بمونه. و سواک، مسواک که با ضرورت فراوان داریم، و صیام و روزه هم باعث تقویت حافظه میشه. البته حالا روز تقویت حافظه بس فراوان هست. اینا رو عرض کردیم که دوستان هست راههایی در روایات و در آیات برای حفظ تقویت حافظه و ذکر به قول قرآن و به قول روایات.
از بداندیشان نیندیشم نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که امروز هم همراهی کردید. برنامه خودتان آینه حقیقت را پیروز و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خالق زیبایی ها. عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه. امروز می‌خواهیم کتاب از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن نوشته استیون هیز را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر علی صاحبی است و انتشارات دانجه چاپ و نشران را بر عهده داشته است. از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن عنوان کتابی است نوشته استیون هیز، بنیانگذار رویکرد موسوم و پذیرش و تعهد. کتاب از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن و خوبی بیان می کند که رنج مسئلهی طبیعی است و ما فقط باید بیاموزیم چگونه با آن کنار بیاییم و به آغوش زندگی برگردیم. روش های مفید و تمرین های کاربردی ارائه شده در کتاب به ما کمک می کند تا در مسیر رسیدن به اهداف با آگاهی و شناخت و انتخاب درست از بند دام ها و موانع و رنج های حاصل از آن رها شویم و زندگی پرنشاط و سرزندگی را تجربه کنیم. کتاب از یک مقدمه و 13 فصل و در انتها جمع‌بندی تشکیل شده است. در این 15 قسمت با زبانی ساده و ارائه تمثیل‌های فراوان و بجا زیربنای اصلی رنج روانشناختی بشر توضیح داده شده است. خواننده در این کتاب با این واقعیت روبرو می‌شود که ذهن همان زبان است و زبان
همان تیغ دولبه‌ای است که همزمان با خدمت‌های بزرگ به ما می‌تواند موجب رنج و بدبختی ما نیز بشود. البته اگر در ذهنمان آگاه و هوشیار نباشیم. پادزهر این کنش زبانی طبیعی در انسان، تفکیک و جداسازی خود از آنچه زبان به ما القا می‌کند، گشودگی نسبت به آنچه در درون رخ می‌دهد، در اینجا و الان بودن یا همان ذهن آگاهی، دیدن خود به عنوان یک بافتار و زمینه، کشف و شناسایی ارزش‌ها و تعهد به آنهاست. در این کتاب تمام مراحل دستیابی به یک زندگی سرزنده با نشاط و ارزش محور به طور مبسوط و با تمرین‌های زیاد توضیح داده شده است. این اثر را شاید بتوان یک کتاب کار خواند و از آن به عنوان یک منبع کمک درمانی استفاده کرد. اغلب انسان‌ها حتی در جریان زندگی موفقیت‌آمیز خود نیز دست و پا می‌زنند و تقلا می‌کنند. از خود بپرسید چند نفر را می‌شناسید که در دوره‌ای از زندگی خود با مشکلات اجتماعی، روانشناختی، رابطه‌ای، شغلی، اضطراب و افسردگی، خشم و مشکلات مربوط به خویشتنداری، مشکلات جنسی و ترس از مرگ دست و پنجه نرم نکرده باشد؟ به احتمال زیاد هیچ کس. این کتاب درباره حرکت از رنج به سوی در آغوش کشیدن زندگی است. به جای اینکه صبر کنید تا در نبرد با افکار و احساسات درونیتان پیروز شوید و آنگاه زندگی کردن را شروع کنید. موضوع این کتاب زیستن در زمان حال و زندگی کردن همراه با گذشته خود در کنار خاطرات، ترس‌ها و غم و نه زندگی کردن در آن هاست. در مسیری که با این کتاب در پیش رو دارید، از پیچ و خمهای عجیبی خواهید گذشت. اما بدانید که این درمان از پایه و اساس تجربی بسیار قدرتمندی برخوردار است. روش‌های شرح داده در این کتاب راه‌های جدیدی را برای حل مسائل روانشناختی طاقت فرسا معرفی می‌کنند. این روش‌ها قادرند ماهیت واقعی این مشکلات و تأثیرشان بر زندگی شما را تغییر دهند. جملاتی از متن کتاب از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن را با هم می‌خوانیم. شاید دقت کرده باشید بعضی وقت‌ها مشکلات پیچیده‌ای در زندگی به وجود می‌آیند که حتی اگر در خصوص چگونگی حل کردن آنها ایده‌ای داشته باشید، باز هم مدیریت آن از کنترل شما خارج می‌شود. این یک پندار نیست، بلکه نتیجه درخواست بخش منطقی ذهن است که می‌خواهد کاری را انجام دهد که هرگز برای آن طراحی نشده است و رنج بردن یکی از نتایج تلاش بیهوده ذهن ما برای کنترل چیزهایی است که قابل کنترل نیستند. در ادامه برنامه امروز انیس تنهایی همراه شوید با کارشناسمان خانم طیبه سفری.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، صحبتم رو پیرامون پیرنگ ها ادامه میدم و وارد پیرنگ بزرگتری در اینجا میشیم. تا دوران رنسانس پیرنگ وحدت های سگانی امپراتوری خودش رو حفظ کرده بود. ما قصه هایی که تا اون دوران داریم، قصه های کهن الگوها که به اون آرکیتایپ ها گفته میشه، پیرنگ سفر داشت، پیرنگ زمین داشت که مربوط به زمانی میشد که انسان ها متمدن شده بودند، کشاورزی میکردن و روی زمین کار میکردن و همونطور که گفتم ارسطو اولین کسی بود که با ایجاد مفهوم وحدت های دراماتیک این پیرنگ ها رو تئوریزه کرده بود. با پیدایش دوران رنسانس این پیرنگ ها همچنان زنده بودند، چون همچنان مادر زمین زنده نگه دارنده انسان ها بود، همچنان انسان ها روی زمین کار میکردن، همچنان کشاورزی وجود داشت. حتی در دوران رنسانس هم شهر در مستخدم روستا و زمین بود، یعنی تمام احتیاجات مردم شهری از طریق روستاها تأمین میشد. تا وقتی که کارخانه ها به وجود اومدن، در جوار شهرها اومدن یک سری کارخانه هایی رو ساختن. به واسطه همین کارخونه بود که خانواده ها فرزندان خودشون رو برای کار به کارخونه فرستادن، و چه بسا خود مادران خانواده که قبلا پیش از این کار نمی کردن، خودشون هم برای کار به کارخونه رفتن. بخوایم مثال بزنیم، در حال حاضر هم از هر 12 شغل در آمریکا فقط یکیش کشاورزیه، در آستانه سقوط به 10% هستش، در حالی که این کشور در تولید بسیاری از اقلام کشاورزی جزء 5 کشور اول دنیاست. دیگه انسان ها نه تنها در مکانی بزرگتر زندگی میکردن، مثل شهر نسبت به روستا بزرگتر بود که بسیاری از اوقات برای یافتن کار مجبور بودند سفر کنند، در حالی که در دوران کشاورزی رعیت به زمین وابسته بود و بیشتر اوقات خودش رو با زمین و خرید و فروش محصولاتش میگذرون. رعیت برای خارج شدن از کنت نشین یا دوک نشین باید از کنت و دوک اجازه میگرفت که بتونه خارج بشه، از اربابش، از اون خانی که در روستا بود بعد اجازه میگرفت. اما در این زمانه باز هم ساکن بود، تقریبا هم مسافر بود، هم بخشی از فرهنگ یک جانشینی رو داشت و هم فرهنگ سفر رو. ضمن اینکه به سبب بزرگی شهر، گوناگونی آدم‌هایی که در اون زندگی می‌کردن، تفاوت فرهنگ‌ها، طبقات فرهنگی، نژادها، همه اینها یک مجموعه رو فراهم کرد که یک پیرنگ بزرگتری برای داستان‌ها به وجود بیاد که تلفیقی بود از وحدت‌های سگانه و سفر. البته این بخشی که من شروع کردم یک خورده مفصل‌تر هست، من به صورت کاملاً خلاصه اونها رو براتون عرض کردم. شکوف اولیه رو در پیرنگ‌های وحدت سگانه نمایشنامه به وجود آورد. این شهرنشینی و اتفاقی که در پی اون افتاد باعث شد که این وحدت‌های سگانه‌ای رو که ارسطو گفته بود کمی دچار خدشه بشه. ما در نمایشنامه نویسان بزرگ قرن 16 و 17 مثل شکسپیر، مولیر و خیلی دیگه از این نویسنده‌های بزرگ این شکست پیرنگ‌ها رو می‌بینیم. این پیرنگ‌ها در قرن 19 به دست رمان نویسانی مثل الکساندر دوما، ویکتور هوگو، بالزاک، چارلز دیکنز و داستایوفسکی به اوج خودش رسید، یعنی اون حالت اولیه خودش رو از دست داد. در این پیرنگ زمان نه مثل پیرنگ سفر ابدی و ازلی بود و نه محدودیت خفقان‌آور پیرنگ زمان کشاورزی رو داشت. چندین روز، چندین ماه، مثلا یک سال، 10 سال و یا 20 سال رو هم شاملش می شد. مکان هم عموماً یک شهر بود، مثل داستانهای داستایفسکی که پترزبورگ رو به عنوان مکان داستانش در نظر می گرفت، یا بالزاک پاریس رو در نظر می گرفت. دیکنز اکثر داستانهاش رو در مکان شهر لندن نوشته. بنابراین هم امکان بست و قبض مناسبی در زمان پدید اومد، هم در مکان، و هم امکان ارجاع به شخصیت‌ها و موقعیت‌ها در این پیرنگ به وجود اومد و پیرنگ‌های قبلی رو کامل‌تر کرد. از اینکه با من در این برنامه همراه بودید بسیار متشکرم. امیدوارم که در برنامه بعد هم با من همراه باشید. همه شما عزیزان رو به خدای خوب و بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نگار گفت: من که نانه تایره را ندیدم، اما مانی طوری از ایشون برام حرف زده که انگار
خودم از نزدیک باشون آشنا بودم و حرف زدم. از اینکه تو این کار دارم باهاتون همکاری میکنم خیلی خوشحالم. سهیل گفت: از اینکه دوستای خوبی مثل شما دارم واقعا افتخار میکنم. مانی گفت: ما هم از این دوستی واقعا خوشحالیم. دوستی با یادگار دنتاره یکی از بهترین اتفاقایی بود که توی زندگی من افتاد. بازم میگم شما از تأثیر دنتاره تو زندگی من خبر ندارید، حتی نمیتونید درک کنید، اما دنتاره برای من نمونه یه زن کامله، زنی که با افتخار و سربلندی میتونم بگم بهترین الگوی من تو زندگیم بوده و هست. از اینکه مادرم باعث شد این همه سال از دوستی با شما دور باشم واقعا متاسفم. همونطور که قبلا هم گفتم حتما حکمتی تو این کار بوده. اگه همون سالا من از ننه طاهره و اون نامه و شما باخبر می شدم، اتفاقی می افتاد که همه چیز حتی این دوستی نابود می شد. مطمئنم دور بودن ما از هم خواست خدا بود و به نفع خودمون. نگار نگاهی به مانی کرد و سپس رویش را به سمت سهیل برگرداند و گفت: آخا سهیل، من هر وقت با مانی حرف می زنم واقعا دیدم با آدم ها و به زندگی قشنگ تر می شه. اینقدر مانی همه چیزو خوب تفسیر میکنه که حس میکنی هیچ بدی تو دنیا وجود نداره و همه آدما خوبن. برای همینه که مادر بزرگم اون ارثو برای مانی گذاشت، چون ازش مطمئن بود میدونست کسی بهتر از اون لایق اون ارث نیست. خوشحالم که ننه طاهره هم احساسش مثل من بوده، منو دوست داشت همونطور که من اونو خیلی دوست داشتم و دارم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای رحمان، او که بخشنده است و مهربان. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام عزیزان، روزتان پر از مهر و محبت، لبتان لبریز از خنده و سفرهاتان پر از خیر و برکت، لحظات زندگیتان پر از رحمت و نگاه خداوند. دوستان گرامی، شما هم مثل ما دلتان را روی ساعت عاشقانه بندگی کوب کرده اید. خوش به حال ما که همراهان بی نظیری مثل شما داریم. خب حرکت کنیم، بریم سمت قرار هر روز با خدا. آماده اید؟ ما شاءالله به شما و این همه شور و انرژی خدایی. خدایا من چیزی نمیبینم، آینده پنهان است ولی آسودم چون تو را میبینم و تو همه چیز را. پروردگارا تو تکراری ترین حضور روزگار منی و من عجیب به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفتم. خدایا دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت، نزدیک، بی خطر، بخشنده و بی منت. دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58:36 خواهد بود. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عده‌ای از انصار خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و پس از عرض سلام گفتند که یا رسول الله، حاجتی داریم. فرمود: چیست حاجت شما؟ گفتند: درخواست بزرگی است. فرمود: هرچی هست بگویید. گفتند: می‌خواهیم برای ما بهشت را ضمانت بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر به زیر انداخت و یا چیزی بر روی زمین می کشید. پس از لحظه‌ای سر برداشته فرمود: ضمانت می کنم به شرط این که از احدی غیر از خداوند چیزی نخواهید و درخواست نکنید. آنها پس از این شرط خود را مقید نمودند که از کسی غیر خدا چیزی نخواهند، به طوری که در مسافرت هنگام سواری اگر شلاق یا قمچین یکی از آنها می افتاد، از ترس درخواست به کسی نمی گفت آن را بدهد، پیاده می شد و خودش بر می داشت. حتی بر سر سفره آب می خواست، اگر یک نفر از او نزدیکتر به آب بود به او نمی گفت آب را بده، از جا حرکت می کرد و خودش آب می خورد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب استاد شمشیری.
زبان جرمش کوچیکه، جرمش بزرگه. پاسخ رو تقدیم حضورتون میکنم. 1. سوره نساء آیه 114: در گوشی حرف زدن به طوری که موجب ناراحتی دیگران بشه انجام ندیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم. در بسیاری از سخنان در گوشی صحبت کردن هیچ خیری درش نیست. این 1. دوم، اگه میخوایم زبانمون رو کنترل کنیم چه کنیم؟ اونم خدمتتون تقدیم میکنم. دومی که دشنام گفتن حتی به دشمنان، حتی به کفار، به مشرکین درست نیست. سوره انعام آیه 108: لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. به مشرکان و بت‌های اونها دشنام ندید، بد نگید، که اونها جرأت پیدا میکنن به دین شما هم بد میگن. سوم، فیسخرون منهم سخر الله منهم. تمسخر نکنید، مسخره نکنید. منافقان مؤمنان فقیر رو مسخره میکردن، خدا هم اونها رو مسخره کرد. بعد سوره مؤمنون هست آیه 3: گفتن لغو. والذین هم عن اللغو معرضون. کسانی که از سخن و کارهای بیهوده دوری میکنن اینا مؤمنن. خب سخن لغو به چی میگن؟ تهمت زدن، آبرو مؤمنی بردن، اما شوخی کردن آیا لغو؟ نه، شاد کردن مؤمن عبادته. من سر مؤمنن، پیامبر خدا فرمود کسی که مؤمنی شاد کنه فقط سرنی من شاد کرده، و من سرنی کسی هم که من شاد کنه سر الله خدا رو شاد کرده. پس ما باید بگیم، شوخی کنیم، لبخند بزنیم، خشک و عبوس نباشیم. اگر این کار رو انجام بدیم، این زبان کنترل شده، این زبان زبانی شده که لیاقت پیدا میکنه دعا کنه، لیاقت پیدا میکنه با خدا حرف بزنه، نماز بخونه. پس نماز زیباترین کلام رو داره. بعد انسان زبانش رو کنترل بکنه، نمازش پر ارزش میشه. میگه آقا چرا در نماز حواسم پرت میشه؟ میگن علت این که زبانت کنترل نکردی، پشت سر مؤمنی حرف زدی، آبرو کسی رو بردی، حق نداره کسی یه سری به شما بگه بعد شما بیاد به من بگید. اصلا همچه حقی نداریم. اسلام اینطوری تربیت میکنه، آبروی افراد حفظ میشه. پس زبان رو اگه میخوایم کنترل کنیم، سوره احزاب خدا میفهمد و قولو قولا سدیدا، حرف درست بزنید. اگر این کار کردی یصلح لکم اعمالکم، اعمالت درست میکنم، اعمالت زیبا میکنم، بعد هدیه هم بد میدم و یغفر لکم ذنوبکم و گناهات میبخشم. دیگه زیباتر از این میشه که